أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه بحث راجع به مسئله چهار رو ادامه بدیم، یک نکته راجع به فراموش کردن قرائت سوره حمد در رکعت اول و یا دوم عرض کنم. دو روایت هست که مناسب هست به این دو روایت اشاره کنیم. یکی موثقه ابی بصیر هست، وسائل جلد 6 صفحه 91. عن ابی عبدالله علیه السلام: ان نسی ان یقرأ فی الاولى والثانیه اجزاه تسبیح الرکوع والسجود و ان کانت الغدات فنسی ان یقرأ فیها فلیمز فی صلاته. مفاد این روایت این هست که نسیان قرائت سوره هم در رکعت اول و دوم قضا نداره در رکعت سوم و چهارم، چون میگه اجزاه و تسبیح و رکوع و سجود. این مفاد عرفیش اینه که یعنی لا یجب علیه قرائت سوره هم در رکعت سوم و چهارم. حالا چرا بعدش فرمود و ان کانت الغدات فنسی ان یقرأ فیها فلیمز فی صلاته، با اینکه عملا فرقی نکرد صلات الغدات با بقیه صلوات. آقای سیستانی نکته خوبی فرمودن، فرمودن شاید جهتش این باشه که عامه از خلفایشون نقل کردن که در نماز مغرب و عشاء خلیفه دوم و سوم نماز مغرب و عشاء فراموش کردن سوره حمد رو در رکعت سوم مغرب و یا عشاء آن را تدارک کردن، ولذا این روایت جدا کرده موضوع صلات الغدات را که عامه هم قبول دارن که فلیمز فی صلاته. در غیر اینها هم فرموده اجزه و تسبیح و رکوع و سجود. یک روایت مرسله هست، ممکنه کسی این رو به نفع صاحب حدائق مطرح کنه که خود ایشون هم ظاهرا مطرح کرده در من لا یحضر الفقیه قال ابو جعفر علیه السلام لرجل ای شیء یقول هؤلاء فی الرجل اذا فاتتهم الامام الرکعتان قل یقولون یقرأ فی الرکعتین، یعنی یقرأ فی الرکعتین الاخیرتین بالحمد و سوره، فقال هذا یقلب صلاته فیجعل اولها آخرها قلت فکیف یصنع قال یقرأ فاتحة الکتاب فی کل رکعته. صاحب حدائق میگه ببینید بعد از اینکه امام فرمود مبادا در رکعت سوم و چهارم حمد و سوره بخوانه، این باعث میشه که رکعت سوم و چهارم بشه رکعت اول و دوم نمازش. سائل گفت پس چه کار کنه؟ حضرت فرمود حمد بخونه. معلوم میشه اون صحیح معاویه بن عمارم که میگفت انی اکره و ان اجعل آخر صلاتی اولها، مقصود این که مبادا در رکعت سوم یا چهارم به بهانه فراموش کردن قرائت در رکعت اول و دوم هم حمد بخونید هم سوره. روایات دیگر میگفت حمد بخونید، کما اینکه این روایت مرسله گفته هم بخونید. به نظر ما این مطلب درست نیست. این روایت مرسله که مرسله جزمیه صدوقه، ولو ما مرسلات جزمیه صدوق را مثل مرسلات غیر جزمیهش معتبر نمی دانیم، آخرش داره یقرأ و فاتحت الکتاب فی کل رکعته، نگفت فی هاتین رکعته. این میخواد بگه همون کاری که در رکعت سوم و چهارم به طور معمول انجام میده حالا همون کارو بکنه. اگر میگفت یقرأ فاتحت الکتاب فی رکعتین الاخیرتین، این آقایی که فاتحت و مع الامام هر رکعتان، این رکعت سوم اقتدا کرد، خب این فرض اینه که فاتت و مع الامام الرکعتان، فرض اینه رکعت سوم اقتدا کرد. اینها میگن قلت و یقولون یقرأ فی الرکعتین، نه رکعتین اولیین، رکعتین اخیرتین حمد و سوره بخونه. عامه میگفتن رکعت سوم که اقتدا کرد میشه رکعت سوم خودش، رکعت چهارم هم رکعت چهارم خودش، بعد که امام تشهد و سلام داد تازه رکعت اول و دومشو بخونه. یقرأ فی الرکعتین بعد فراغ الامام عن الصلاة بالحمد و سوره. خب حضرت فرمود که این که معنا نداره رکعت اول و دوم رو بگذاری بعد از این که امام تشهد و سلام داد بخونی. قلت و فکیفه است، نه امام فرمود همون کاری که در رکعتین اخیرتین میکنه. اصلا اینجا فرض نشده در رکعت اول و دوم که اقتدا کرده به امام این معموم چیزی رو از دست داده. اون حمد و سوره خونده و روایات هم در جای دیگه میگه حمد و سوره بخونه. سعیه زرانه میگفت حمد بخونه، اگر امام مهلت داشت سوره هم بخونه. مورد روایت اینه، حمد و سوره شو در رکعت اول و دومه که اقتدا کرده به امام خونده. عامه میگفتن که برعکس بکنه، مثلا اون موقع تسبیحات بگه رکعت سوم و چهارمش که رسید بشه رکعت اول و دومش. طرف میگفت من اشکال دارم به این مطلب، ثانیان و اول میگم. خب ثانیان و اول که میگیم میشه اون اول دیگه. اینم عامه هم اینجوری حرف زدن، گفتن رکعت سوم و چهارم و اول میخونیم، ما که در رکعت سوم امام اقتدا کردیم رکعت اول و دوم بعد از جدا شدن از امام میخونیم. امام از این نهی فرمود، فرمود شما رکعت اول و دوم حمد و سوره بخونید. یقرأ و فاتحت الکتاب فی کل رکعتین، یعنی این الان رکعت سوم و چهارمتونه، خب رکعت سوم و چهارم بعضی از روایات گفته یقرأ و فاتحت الکتاب، بعضی از روایات هم گفته یسبح، ربطی به این بحث ما نداره. و ظاهر انی اکره ان اجعل صلاتی اولها به هر عرفی بدید، وقتی طرف میگه من فراموش کردم حمد بخونم در رکعت اول و دوم، بعد امام سوال میکنه رکوع و سجودت که مشکلی نداشت؟ میگه نه. بعد حضرت میفرمان من دوست ندارم که شما رکعت سوم و چهارمت رو رکعت اول و دوم قرار بدی، این دوست ندارم ملتزم باشی به قرائت در رکعت سوم و چهارم. این که بگیم نه من دوست ندارم حمد و سوره با هم بخونی ولی حمد رو بخون، اینها انصافاً عرفی نیست. یه روایت هم نقل کنم، زید، حالا سندش حسین ابن علوان هست که ما بحث کردیم، حسین ابن علوان عن ابی الجوزا نقل میکنه. سند اگر حسین ابن علوان تصدیق بشود مشکلی ندارن. زید میگه سلیت خلف ابی فنسی القراءت فی الرکعت الاولا فقرأ فی الثانیه. حالا بعید نیست ظاهر این عبارت این باشه که فقرأ فی الثانیه یعنی دو بار در رکعت دوم قرائت کرد، چون اگر دو بار نبود که قرأ فی الثانیه که تعجب ندارد که. فقرأ فی الثانیه یعنی فتدارک القراءت الفائت من الرکعت الاولا فی الثانیه، طبعا بعدش هم قرائت رکعت ثانیه رو خون. ولیکن این اولا مستلزم اسناد سهو است به امام، فنسیه ان یقرأ فی الرکعت الاولا، اونم یک نسیان عجیب و غریب که معمولا افراد فراموش نمی کنن. ثانیا فعل امام دلیل بر وجوب نیست، امام دو بار قرائت کرد در رکعت ثانیه، این که دلیل بر وجوب نمیشه. نمیشه گفت چون امام بر فرض صدور این روایت دو بار قرائت کرده در رکعت ثانیه پس واجب ما هم اگر فراموش کردیم قرائت رکعت اولا را در رکعت ثانیه دو بار قرائت کنیم. خب بگذاریم. راجع به بحث در مسئله چهار، بحث در این بود که آیا واجب است اخفات در تسبیحات اربعه یا نه. ما هیچ دلیل واضحی بر وجوب آن پیدا نکردیم، ولذا بزرگان متأخرین دست به دامن صحیحه زراره شدن. در صحیحه زراره میگفت رجلون جهر فی ما لا ینبغی الاجهار فیه قال ان فعل ذلك متعمدا اعاد الصلاه. بعد گفتن لا ینبغی به معنای لا یجوز نیست و الا عرفی نیست که سائل بگوید در جایی که جهر جائز نیست شخصی جهر کرد در نماز حکمش چیست؟ حکمش عرفاً واضح است. وقتی جائز نیست خودت میگی جائز نیست دیگه، از چرا از حکمش سوال میکنی؟ حکمش واضح است. مرحوم آقای صدرم در مباحث الاصول در یک بحثی اینو مطرح کرده، البته اشتباه کرده، تعبیر ینبغی آورده و اینکه تعبیر اول لاینبغیه. بعد گفته زراره میگه جایی که سزاوار است اخفات شخص جهر میکند. گفته خب سزاوار است اعم است از وجوب و استحباب، و این روایت میاد میگه که در جایی که سزاوار است اخفات واجبم هست، چون ان فعل ذلک متعمدا اعاد الصلاه. حالا این رو بعد این که اشتباه کرده، چون ینبغی نیست سوره و لا ینبغی و ظاهر لا ینبغی عدم جواز، خود ایشون هم قبول داره. بعد گفته که نگید که بحث در این بود که جایی که جائز نیست جهر، یا به تعبیر دیگر واجب هست اخفات، تکلیفاً میخواییم ببینیم اگر عمدن تخلف بکند نمازش باطل میشود یا خیر. ایشون فرموده که این توجیه خلاف ظاهره، بعیده. همین فرمایش آقای خویی و محقق همدانی و آقای سیستانی رو مطرح کرده، منطبق با یک اشتباهی در این که به جای لاینبغی ینبغی آورده که تو روایت نیست. عرض شود خدمتتون که دو تا مطلب اینجا مطرح میشد برای تتمیم استدلال. مطلب اول این بود که محقق احمدانی و آلخویی مطرح کردن که متعارف بین المسلمین اخفاد بود در تسبیحات اربعه. این مقدمه اول. وجوهی رو ذکر کردن، هم نقل تاریخی کردن که متعارف بود اخفاد در تسبیحات اربعه بین مسلمین، و هم محقق همدانی به دو تا روایت استدلال کرده، برای همین اثبات متعارف بودن اخفاد در رکعتین اخیرتین، که این دو روایت رو عرض میکنه. مقدمه ثانیم اینه که سعیه زراره گفته که کسی که جهر کند در جایی که سزاوار نیست، یعنی مناسب نیست، یعنی متعارف نیست بین المسلمین، جهر در آن عمدن اگر باشد نمازش باطل است. ما راجع به مقدمه ثانی موضعمون رو مشخص کنیم. مقدمه اول را حالا بحث میکنیم، شواهد محقق همدانی را مطرح میکنیم، ولی حالا مقدمه اول درست بشه ثم مازا، مهم مقدمه ثانی است. آقا لاینبغی، همه این آقای قبول دارن ظاهره در حرمته، ولا اقل محتمل است که لاینبغی مراد ازش حرمت باشه. اگر نپذیرید استظهار این آیان را که لاینبغی ظاهره در حرمت است، بقول آخوی لاینبغی ای لایتیستر، نمی شود، یعنی نباید بشود، و در صحیحه زراره بود که حضرت فرمود لاینبغی تزویج النصرانیه، بلا فاصله زراره پرسید که من اینه تحریمه، از لاینبغی تحریم فهمید. این که ما بگیم نه اینجا نمیشه، ما لاینبغی رو بنای لا یتیسر لا یجوز معنا کنیم، چون دیگه سوال جوابش معلومه. نه آقا، عامه نگاه کنید، مثل ابی حنیفه مواردی رو میگفتن سنت واجبه ولیکن لا تبطل الصلاة به ترکها عمدن، تسلیم میکردن، و زراره هم با فقه عامه آشنا بود، خود شاگرد حکم ابن عتیبه بود، میدانست که برخی از واجبات نماز مطرح است که واجب بودنشون مفروغ عنه، اما ممکن است واجب تکلیفی باشند، نه واجب وضعی که موجب بطلان نماز بشود. اصل واجب بودنش معلوم است. رجلون جهر فی موضع لا ینبغی، جهر فی ای لا یجوز. خب اصل این که باید اینجا اخفات بکنن و جهر جایز نیست معلوم بود، اما واجب تکلیفی بودن یا وضعی بودنش برای زراره معلوم نبود، ولی زراره سوال کرد. امام فرمون نخیر، واجب وضعی است، مشکلش چیست؟ چه بودی دارد این احتمال؟ ثانیا، مگر زراره سوال کرد از فرض عمد؟ امام تفضلن چه بسا جواب فرض امر را هم داد، مقدمتن برای این که جواب اصلی سؤال را بدهد. اصلا لاینبغی به معنای لا یجوز و وضعن باشد که دیگر فرض عمدش حکمش معلوم است. زراری که از نگفت فرض عمد را هم میپرسم، گفت رجلون جهرفی موضع لاینبغی الجهرفی، چه بسا اون نظرش به فرض نسیان و جهل بود. امام فرمود اگه عمدن باشه که باطله، اگه سهوًا یا جهلن باشه چیزی بر اون نیست، نمازش صحیح، سجده سهو هم نداره. این چه استهجانی داره؟ بر فرض جواب اول ما را نپذیرید، بگید اگر مفروغان ان باشد که واجب است اخفات در تسبیحات اربعه، دیگر ظهور دارد در وجوب وضعی و سؤال از ترک عمدی آن که آیا مبطل نماز است یا مبطل نماز نیست عرفی نیست. عرض دوم این است که مگر زراره سؤال کرد از فرض ترک عمدی آن؟ اتفاقا وقتی فرض میکنه که واجب بود اخفات ولی ترک کرد اخفات را، نه استهجان بر فرض داشته باشه، اینو منصرف میکنه به فرض سؤال از جهل و نسیان. مثل اینکه شما سوال بکنید یه آقای رو به قبله نماز نخونده حکمش چیه؟ خب پس یه عمدن که پشت به قبله نماز نمیخونه، خب این منشأ میشه انصراف پیدا کنه به فرض جهل و نسیان، آخرش اینه دیگه. منتها امام تفضلن اولش فرمود که اگه عمدی باشه که خب باطله، اما فرض سهو و نسیانش اون مشکل برای نماز به وجود نمیاره. سالسن در ذهنم از آقای بروجردی هم اینو فرموده، عرفیست ما بگیم دو تا حدیث از امام صادر شده جدا مستقل از هم. آخه زراره از امام باقر علیه السلام برای چی دوبار سوال کنه؟ ببینید دو بار شما فرض میکنید زراره اومده از امام علیه السلام، از امام باقر علیه السلام سوال کرده، چون باید دو بار بکنید تا استدلالتون تمام بشه در تسبیحات اربعه. یک بار سوالش ربطی به تسبیحات اربعه نداره. عن ابی جعفر علیه السلام قلت له رجل جهر بالقراءه فی ما لا ينبغي الجهر فی و اخفا فی ما لا ينبغي الاخفاء فی و ترک القراءه فی ما لا ينبغي القراءه فی او قرأ فی ما لا ينبغي القراءه فی قال ای ذلک فعل ناسیا او سایا فلا شیء علی. این که ربطی به بحث ما ندارد، چون داره رجل جهر بالقراءه فی ما لا ينبغي الجهر فی. بگید غیر از این سوال و جواب از امام باقر علیه السلام یک سوال و جواب دیگری هم زراره داشت. فی رجل جهر فی ما لا ينبغي الاجهار فی، اینجا نگفت جهر فی القراءه، و اخفا فی ما لا ينبغي الاخفاء فی. امام فرمود ای ذلک فعل متعمدا فقد نقض صلاته و علیه العاده فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِيًا أَوْ سَاهِيًا أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَدْ تَمَّ صَلَاتُهُ. و من ترجمه از آیه سیستانی که وثوق صدوریه، میگه خبر مفید وثوق شخصی معتبر است. واقعا ما وثوق شخصی پیدا میکنیم به تعدد این دو حدیث؟ یعنی فقط سؤال دومش از تعدی از قرائت به تسبیحات اربعه بود و هیچ اسمی از آن نبرد. این عرفیت نداره. این بعید نیست که یک مضمون بوده، همونطور که آقای بروجردی داره، یک حدیث بوده، منتها بعض حدیث رو در این روایت نقل کرده، بعض حدیث رو در روایت دیگر. ولذا به قول مرحوم حاشق عبدالکریم حائری، فتوا به بطلان نماز با جهر در تسبیحات اربعه مشکل هست. ما چجور بگیم واجب است جهر، واجب است اخفات در تسبیحات اربعه، و کسی که عمدن جهر بکند در تسبیحات اربعه نمازش باطله. ما ولو مشهور چون این رو گفتن احتیاط لازم باید بکنیم، اما فتوای به موجب اخفات در تسبیحات اربعه و فتوا به بطلان نماز کسی که عمدن جهر بکنه در تسبیحات اربعه مشکل هست. اما برگردیم به مقدمه اول این بزرگان که فرمودن متعارف بین المسلمین اخفات بود در تسبیحات اربعه. ما به نظرمون واضحه، الانم متعارف بین مسلمین همین هست. علامه هم که در تذکره همین رو نقل کرد از عامه و خاصه، خب مقدمه اول رو ما اشکال نداریم. یک وجهی ممکنه ما درست کنیم بعد از اینکه پذیرفتیم تعارف را، بگیم مطمئن میشیم پیامبر هم که مؤسس نماز است در تسبیحات رکعت سوم و چهارم اخفات میکرد. البته ممکنه پیامبر گاهی سوره هم نخوند در رکعت سوم و چهارم، ولی مطمئنن گاهی هم تسبیحات میگفت. و الا امیرالمؤمنین طبق صحیح محمد بن قیس کان یسبح فی الاخیرتین، نمیومد بر خلاف سنت پیامبر که قرائت سوره هم در رکعت اخیرتین بکند، بر خلاف سنت پیغمبر عمل کنه. حالا گاهی هم پیغمبر سوره هم اگر میخوند، ولی مداومت بر سوره هم نداشت، تسبیحات اربعه هم میگفت و تسبیحات اربعه رو سرن میگفت. حالا اگر کسی بگه از التزام پیامبر به آهسته گفتن تسبیحات اربعه، دعوه پیامبر رو میفهمیم، خودش حالا یا فرموده سلو کما رأیتمونی اصلی، یا اگر سند این روایت ضعیف باشه که هست چون روایت عامی است، بگیم ظهور مقامی عمل یک مخترع در این است که هر کاری که من کردم شما هم بکنید. خب یکی اختراع میکنه یک معجون طبی را، در این معجون طبی فلفل هم میریزه، ملتزم فلفل میریزه. خب حالا شاید هم از باب کماله، شاید واجب نماشه، اما اطلاق مقامی اقتضا میکنه که اگر به دیگران گفت که این معجون طبی را بسازید و مصرف کنید برای رفع بیماری لازم است، اطلاق مقامیش اینه که یعنی همون جوری که من می سازم. یا غذایی مخترع پیتزا مثلا، یک سوسی را در پیتزا میریزد و بعد میگوید که از این پیتزاها بپزید به مهمانها، از پیتزا بپزید و به مهمان بدهید. خب ظاهرش اینه که به همون نحوی که من اختراع کرد. اما شبهه‌ای که ما داریم در همین رابطه هم اینه که آیا پیامبر از باب عادت سرن تسبیحات اربعه رو میگفتن؟ از باب اینکه رجحانی ندارد، جهر، رجحان نداره جهر در تسبیحات رکعت سوم و چهارم. چون رجحان نداره چه لزومی داره که انرژی بیشتر حضرت مصرف کنه؟ انرژی بیشتر مصرف کردن برای عمل به واجب، عمل به مستحب خوبه. حالا چیزی که نواجب باشه نه مستحب، چون قطعا جهر در تسبیحات اربعه نه واجبه نه مستحب، شاید عدم فعل باشه، یعنی عدم جهر یعنی عدم فعل باشه. انگیزه نداشت پیغمبر هزینه بکنه، انرژی بگذاره، وجود مبارکش رو به زحمت بیندازه جهر بکنه. ما قبلا گفتیم عدم الفعل اطلاق مقامی نداره. پیغمبر در نماز، خب عرض کرد خدمتتون که فصل طویلم بین آیات نمیداد، انگیزه نداشت فصل طویل بده. این زهور ندادن که ما هم نباید فصل طویل بدهیم. این جهت مانع است که ما به خاطر این وجه فتوا به وجوب بدیم. امام جماعت ذکر رکوع و سجود و امثال آن را مستحب است که اسماع بکند، اما تسبیحات اربعه را یقینا مستحب نیست اسماع بکند، یقینا مستحب نیست. حالا وقتی مستحب نبود شاید متساوی طرفین بود و پیامبر انگیزه نداشت که هزینه بکنه، انرژی مصرف کنه، جهر داشته باشه. نه این ببینید سلو کما رأیتمونی او سلی که سند نده میمونه، اطلاق مقامی عمل مختره، عمل مختره در جایی که یک عملی باشه برخلاف، یعنی برخلاف عادت کشف میکنه. و الا اون کسی هم که معجون طبی رو اختراع کرد از آب شیر استفاده کرد برای به هم زدنش. حتما ما باید از آب شیر استفاده کنیم، حالا آب معدنی نمیتونیم استفاده کنیم. نه اون متعارف بود، متعارف بود. این که بره آب معدنی بیاره اون هزینه بیشتره، باید پول بده آب معدنی بخرید، مهم نیست. دلیل نمیشه که ما اگر آب معدنی استفاده کنیم در تهیه معجون خلاف اطلاق مقامی تهیه معجون باشه. نه اینطور نیست. انسان مثلا اگر عادت داشته باشه در نمازهای دیگه که فرادا میخواند سرن بخواند، اینجا هم به طور متعالف سرن میخواند. شما الان قنوتتون رو آهسته میگید، حالا شما نه دوستتون. این دلیل برای اینه که اگر التزام، اگر یعنی اگر عادت، اگر لازم نبود اخفات حتما جهرن میگفتید؟ نه حالا اونا در کلام پیامبر نیست که پیامبر چه میکرد. پیامبر حمد و سوره نماز صبح بلند میخوند، حمد و سوره نماز ظهر است و آهسته میخوند، اما راجع به بقیهش هیچی نداریم الا روایت ضعیفه. در تسبیحات بله ما از تعارف بین مسلمین مجموع عدل استفاده کردیم. پیامبر سرن تسبیحات اربعه میگفت، اما این سرن میگفت از باب تعارف بود، از باب این بود که جهرن انرژی بیشتری میطلبد. اگه اینجور باشه این عرف اطلاق مقامی نمیگه که شما هم حتما باید آهسته بگویید. حالا حالا از کجا مردم فکر میخواستن بکنن جهر خوندن مبتله که پیامبر دفع توهم حذر بکنن؟ حالا راجع به مقدمه اول، ما مقدمه اول رو نیاز به بحث درش نمیبینیم. روشن تعارف اخفات در رکعتین اخیرتین در تسبیحات اربعه. ولی محقق همدانی دو تا روایت مطرح کرده برای اثبات تعارف. یکی صحیحه علی ابن یقطین هست قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرکعتین اللتین یصمت فیهما الامام، گفت اون دو رکعتی که امام در اونها ساکت است، ایقرأ فیهما بالحمد، آیا مأموم سوره حمد بخواند در حالی که این امام امامی است که عادل است و هو امام یقتدا به؟ فقال ان قرأت فلا بأس و ان سکت فلا بأس. ایشون محقق همدانی فرموده ظاهر این رکعتین رکعتین اخیرتینه. چرا؟ برای اینکه اگر مراد رکعتین اولین بود خب باید میگفت سلط و عبال حسن علیه السلام عن سلات الاخفاتیه عن رکعتین فی سلات الاخفاتیه، خاصیت دو رکعت اخیره است که یسم توفیه مل امام. من ازا سوال از این دو رکعت اخیره است که یسم توفیه مل امام یعنی کأنه ساکت است، یعنی جهرن نمی خواند نه سوره هم در رکعت سوم و چهارم و نه تسبیحات در رکعت سوم و چهارم را. بعد فرموده و غلبه بر ظن این هست که این صحیحه علی ابن یقین بعد از یک صحیحه دیگش واقع شده. اون صحیحه دیگش چیه؟ سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یصلی خلف امام یقتدی به فی صلاة یجهر فیها بالقراءه فلا يسمع القراءه قال لا بأس ان ثبت و ان قرأ. این سوال راجع به رکعتین اولینه، فلا يسمع القراءه، و لذا دو تا صحیحه در کنار هم اگر باشه یک سوالش راجع به رکعت سوم و چهارمه، یک سوالش راجع به رکعت اول و دومه. یه خیلی روشن میشه مطلب و معلوم میشه متعارف در رکعت سوم و چهارم یسم توفیه مل امامه. تأمل بفرمایید انشاءالله بقیه مطالب فردا، والحمدلله رب العالمین.